دوستان سلام، من سلماز برقگیر هستم و شما دارید به پادکست لام تا کلام گوش میکنید. لام تا کلام یه گفتگوی دوستان است، از قلب من به قلب شما، و هدفش فقط و فقط کمک به بهتر کردن کیفیت روابط و زندگی شما. لام تا کلام نتیجه تحقیقات من و چکیده ای از جلسات کوچینگ و سمینارهای من. من تو لام تا کلام از ناگفته هایی میگم که تأثیر زیادی رو کیفیت زندگی ما میذارن و ما به هر دلیلی اونا رو نادیده میگیریم. شما امروز دارید به اپیزود 125 پادکست لام تا کلام گوش میکنید که در فروردین ماه 403 داره ضبط و پخش میشه و من میخوام به داستان قضاوت شدن و قضاوت کردن بپردازم. همین اول اپیزود بهتون بگم که محتوای این اپیزود ابداً برای بچه‌ها مناسب نیست. لطفاً مطمئن باشید که پادکست رو خودتون به تنهایی و با استفاده از ایرفوناتون گوش می‌کنید. قبل از شروع این داستان بهتون بگم که آخر این پادکست بالاخره اون خبر خوبی که خیلی از دوستای به خصوص داخل ایران منتظرش بودن رو می‌خوام بدم. داستان رو تا آخر گوش کنین، درساش هم بگیرید، بعد خبر رو گوش کنین. خب ببینیم داستان قضاوت شدن و قضاوت کردن از کجا میاد. چرا میخوام راجبش صحبت بکنم؟ به خاطر اینکه من هلوش یه ماه دیگه دعوت شدم توی مراسمی که برای اصطلاحا میگن لا اینفورسمنت، یعنی کسایی که قانون رو اجرا میکنن، اجرا کننده های قانون، مثل کسایی که توی نیروی پلیس هستن، اینوستیگیتورا، کسایی که دارن تحقیق و تفحص میکنن برای ماجرای کرایم و جنایت و اینا. خلاصه حالا خیلی جزئیات نمیخوام بهتون بگم، قراره برای اونها من یه سخنرانی داشته باشم، یکی از سخنرانی که من میخوام بکنم. من میخوام راجبش صحبت کنم، راجب تأثیر سلامت روان نیروهای اجرا کننده قانون روی نحوه قضاوتشون و روی سیستم شناختیشون، کاگنیتیوشون، از اتفاقاتی که توسط مجرمین یا قربانیان یک اتفاق براشون میفته. اینو داشته باشین، چون مخاطبین این برنامه جزء نیروهای اجرایی امریکای شمالی هستن. من شروع کردم یه خورده تحقیق کردن که ببینم از چه زاویه‌ای به این ماجرا نگاه کنم و نتیجهش این شد که برخورد کردم با یک داستانی که این داستان رو من در خودش غرق کرد و امروز برخلاف پادکست های دیگه من میخوام برای شما یه قصه اول تعریف کنم و درسی که از اون قصه برای فرهنگ خودمون، برای خودمون به عنوان انسان تو زندگی اجتماعی میتونیم استفاده کنیم، میخوام از اون درسه بگم. آماده این؟ قصه ای که میخوام بهتون بگم اتفاقیه که از یک آدم ربایی برای یه خانومی به نام دنیس هاسکینز در سال 2015 اتفاق افتاده. تمام منابع، تمام چیزهایی رو که من راجبش خوندم، تماشا کردم، کتابه، فیلمه، همه رو میذاریم تو دیسکریپشن پادکست. خیلی خوبه که برین بهش بپردازید، ولی خب من مورال یا اون درس اخلاقی رو میخوام تو این اپیزود بهش بپردازم. قصه برمیگرده به سال 2015. حالا ماهش اینا مهم نیست چه ماهی بوده، که این خانوم با دوست پسرش تو خونه دوست پسرش بوده. در مورد رابطه شون هم داشتن با هم صحبت میکردن. دچار یه بالا پایینی هم تو رابطه بودن که دوست پسر بهش میگه پاشو بیا خونه من بشینیم با هم صحبت کنیم. بالاخره صحبتشون میکنن و پیتزایی هم میزنن به بدن و میگیرن میخوابن. این خانوم یه دفعه ساعت 3 صبح بیدار میشه. ببین دیتیل و جزئیات برای میگم که بعدا توی قسمت اخلاقی و مورال داستان بسیار تاثیرگذاره. این خانوم ساعت 3 صبح بیدار میشه با صدای یه سری مردهای غریبه که نور رو زدن تو صورتش و خلاصه بهش میگن که پاشو دست و پای دوست پسرتو ببند و با هم دارن پچ پچ میکنن و صدای ضبط شده میذارن تو گوش اینا، اینجوری رو هدست میذارن رو سرشون. رو خلاصه چیز وحشتناک. تو فکر کن ساعت 3 صبح از خواب عمیق بیدار شدی، خواب عمیق گیج بیدار شدی، اصلا نمیتونی تصور کنی کجایی، چیکار داری میکنی، شوکه. یکی از اون مردا این خانم برم داره میاره پایین، میگه که قرار نبود که تو اینجا باشی، ما دنبال کس دیگه اومدیم، برای همین مجبوریم که ببریمت. و این رو میدزدن. این آقا خانمو بیهوش میکنه، بهش دراگ میده، بیهوشش میکنه، میذارتش تو ماشینش و 9 ساعت میره. اینا رو بعدن فهمیده که 9 ساعت تو هایوی، تو اتوبان میره، میبرتش یه جای شهر دیگه و اونجا به مدت 48 ساعت این زن رو نگه میداره. دوبار بهش تجاوز میکنه. در تمام طول مدتی که بهش تجاوز میکرده ازش فیلم میگرفته، خیلی هم با محبت و مهربونی و آرامش باش صحبت میکرده، بهش گفته من قبلا توی ارتش بودم، تو میلیتری بودم، خیلی تروما دیدم، خیلی اتفاقات بعد بدی برام افتاده، من کامندر دارم، من الان فرمانده دارم، فرماندهم بهم گفته بعد این کارا بکنم و ما قرار نبود تو رو بدزدیم، تو قرار نبود اون شب اونجا باشی، ما رفته بودیم سراغ دوست دختر قبلی این مرد و قرار بودش که اونو بدزدیم، منتها وقتی تو اونجا بودی دیگه چاره ای نداشتیم، یا بعد میکشتیمت یا بعد میدزدیدیمت. در حین تجاوزم ازت فیلم میگیرم که اگه تو بعدن که من تو رو آزاد کردم رفتی به میدیا و پلیسا گفتی من این فیلمو ریلیز کنم بذارم تو اینترنت که کانسنچوال بوده، یعنی که با اجازه خودت منو تو با هم سکس کردیم، اونم چه جوری؟ اونم بهش گفته بوده اگه بخوای داد بکشی، اگه بخوای دست و پا بزنی و اینا جونو تو از دست میده، اگه بخوای زنده بمونی راه حلت اینه که آروم جلو دوربین با من میذاری با هم سکس میکنیم خیلی آروم، بعد منو ببوسی همه اینا، در صورت که بری به پلیس بگی من تو رو به تو تجاوز کردم یا هر چی من فیلمو ریلیز میکنم و میبینم تو دروغ میگی حرفاتو باور نمیکنم. این خانم کارش چی بوده؟ این خانم پی اچ دی دکترای روانشناسی داشته، یه خانم جوان 21 ساله بوده یا دکترا داشته میخونه، اینجاشو درست یادم نیست، در هر صورت تخصصا دانش روانشناسی داشته که الان من اگه بخوام داد بکشم، الان اگه بخوام التماس کنم، وارد چه بازی با این آدم میشم؟ این آدم قدرتمداره، میخواد مسلط باشه، من اگه شروع کنم با این وارد این بازی ها بشم ممکنه جونمو از دست بدم، بنابراین باید بالغ به بالغ باهاش برخورد بکنم، بعد نقطه ضعف اینجوری بهش نشون ندم. اونا رو هی تو ذهنش میورد ولی میترسیده دیگه، تمام خاطراتش که نگاه میکنی میبینی که داره میگه که من گفتم 99% من میکشه ولی حالا که 1% قرار زنده بمونم بذار کارایی که این میگه بکنم که حداقل احتمال زنده موندنمو ببرم بالا، اون 1% رو ببرم بالا. خلاص روز اول بهش تجاوز میکنه، فیلم میگیره، بعد میاد میگه نه فیلم خوب نیست، فیلم معلومه که تو حالت خوش نیست و راضی نیستی، تو منو ببوسی، بعد قشنگ منو ببوسی، فکر کن من دوست پسرتم، با من اونجوری باید سکس کنی. خلاصه این بدبخت این کارا رو هم میکنه و بعد دوباره اینو میذاره تو ماشین بیهوشش میکنه و اش داره میده 9 ساعت داره رانندگی میکنه و برمیگردونه باهاش هم هماهنگ میکنه که کجا بذارم دم خونت، نمیذارم بذارم این ور بذارم اون ور بذارم، یعنی قشنگ میشینه بالغ به بالغ با این حرف میزنه. وقتی پرتش میکنه از ماشین بیرون میگه ببین اینو بدون، تو تا آخر عمرت گیر مایی، همونجوری که اومدیم تو خونه دوست پسرت تو رو برداشتیم بردیم، اونو بستیم، هر کار دلمون خواست اون خونه کردیم و آب از آب تکون نخورد و هنوز که هنوز FBI نفهمیده چه بلایی سرت اومده و من میتونستم تو رو بکشم، بدان آگاه باش اگه نکشتم کامندرم فرماندهم گفته نکشمت، پس اگه میخوای زنده بمونی تا آخر عمرت بعد لال بمونی و تو تا آخر عمرت درست فیزیکی از نظر فیزیکی پیش من نیستی ولی از نظر روانی زندانی منی، برو که رفتیم، داستان آشناست نه؟ پارسال از این داستانا زیاد تو ایران خودمون داشتیم. این خانمو ول میکنن. بعد این داستان من و شما که من میخوام راجبش امروز صحبت کنم تازه از اینجا به بعد شروع میشه، داستان از اینجا شروع میشه که این خانم تمام امیدش به این بوده که میره آزاد میشه، تو اون راه و اینا داشته به این فکر میکرده که پس من اگه آزاد شم برمیگردم سر کار، من سعی میکنم خودم دوباره پیدا کنم، من این کارو میکنم، من اون کارو میکنم و خلاصه با یه عالم امید آرزو میاد. ولی تو نگو لحظه که برمیگرده جز خانواده خونی خودش و دوست پسرش هیچ تنابنده ای رو کره زمین حرف این دختر باور نمی کنن. FBI که میگه داری دروغ میگی، اون موقع یه فیلمی به نام گان گرل، مثل دختر گم شده، دختر رفته، نمیدونم ترجمهش چی میشه، تازه اومده بوده و اصلا قصه فیلم این بوده که یه دختری خودشو گم و گور میکنه به اسم اینکه دزدیدنش، اسم این بیچاره رو میذارن گان گرل. خب هی میگفته بابا این بلا سر من مده، مامورای FBI میگفتن که مگه تو ماراتون نداده بودی؟ پس چرا دستش فرار نکرد؟ میگفت بابا این منو دراگ کرده، به من دارو میداده، دستام بسته بوده، من کجا فرار کنم؟ 9 ساعت کجا میام؟ اصلا نمیدونم کجام، جسارت نمیکردم، این آدم ارتش بود، آخه من یه زنم. حالا آزمایشایی که باهاش کردن و لختش کردن، سر تا پاش عکس گرفتن که خب اینا حالا نرماله این جور تحقیقاته، و در انتها این بیچاره مجبور شده بره وکیل جنایی بگیره و تازه توی میدیا همه جا محکوم شده به دروغ گفتن، قضاوت شده، رنجش نادیده گرفته شده توسط زنان بسیاری بابت اینکه میخواد توجه بگیره، قضاوت شده مردان بسیاری که نمیتونن حتی تصور کنن مورد تجاوز واقع گرفتن یعنی چی، قضاوتش کردن، اینی که چرا داد نکشیده، اینی که چرا در شرایط سخت فریز شده صداش در نیومده، اینی که تو اون خونه وقتی اومدن گرفتن بردنش هی هم دورش کردن، اول دوست پسرش گفتن صداد در بیاد اونو میکشیم، به اون گفتن تو صدا در بیاد اون یکی رو میکشیم، بابت تمام اینا قضاوت شدن و زیر سوال رفتن، آخرش هم بیچاره با یه عالمه هزینه و وکیل جنایی خودش از دست FBI نجات داده. مدت‌ها بعد یه کیس دیگه‌ای پیدا شده و توی اون کیس مأمور FBI که کیس دستش بوده یک خانوم بوده، خیلی شبیه فیلمای جناییه. باور کنی من اصلا فکر می‌کردم داشتم حرفای این خانم گوش می‌دادم، فکر می‌کردم دارم یه سریال جنایی تماشا می‌کنم. و و برخلاف دستور اون خانم مأمور FBI، برخلاف دستور رؤساش میره تحقیقات ادامه میده، این دوتا کیس رو به هم وصل میکنه، اون آقا رو بالاخره میگیرن اینا بعد از 6-7 ماه. اینجاست که من میخوام راجع به قضاوت با شما صحبت کنم. این زن در طول این 6 ماه، این خانم جوان چنان شکنجه روحی و روانی میشه، چنان حالش بد بوده، اولا که خب میترسیده، رفته بوده به پلیس، همه چیو گفته بوده برخلاف اون قولی که به اون ربایندش داده بوده، نه تنها از پلیس حمایت نگرفته بوده، بلکه هر لحظه میگفتش که الان میان من میگیرن، این دفعه من میکشن. شما تصورشو بکنید چی کشیده به مدت 6 ماه تا بالاخره قهرمان زندگیش که اون مأمور زن FBI بوده ربایندهشو پیدا کرده و گرفته. اون آقا هم اولین کاری که کرد گفت آره من این زن خیلی بد شکنجه دادم، من شکنجه روحی دادم، من نذاشتم آثار شکنجه رو بدنش بمونه، بعدش صابون دادم گفتم برو دوش بگیر، تمام اثر انگشتای خودم رو بدنش پاک کردم و همه حرفا. حالا قصد و نیت من از این اپیزود پادکست چیه؟ اینه که ما چقدر به واسطه تجربیاتی که داریم رنج بقیه رو ممکنه کوچیک کنیم، بی‌ارزش کنیم، نادیده بگیریم، قضاوتش کنیم، آدمای دیگر رو قضاوتشون کنیم، اجازه ندیم که در لحظه دیده شن. همین الان که من این حرفا دارم به شما میزنم ممکنه یه چیزی به ذهنتون بیاد. قبل از ضبط این اپیزود با یه نفر صحبت کردم، اولین چیزی که به من گفت بابا سرماز اینجا که امریکا بوده و این اتفاق افتاده، ببین سر بچه‌های ما پارسال چه اتفاقی افتاده. و بهش گفتم ببین تو دقیقاً داری همون کار رو می‌کنی که پیغام منه، پس من باید حتما این پادکست و این اپیزود رو ضبط بکنم. اینی که داریم ما راجع به این خانم و تجربهش صحبت می‌کنیم معنیش این نیست که بقیه تجارب بی‌ارزشن. ما هر کسی رو که دچار هر مشکلی تو زندگیش میشه، دوستای من، به خصوص مقضایی های تعارض و تجاوز جنسی، اینی که مقایسش کنیم با کس دیگه، اینی که اگه یک نفر شاید دست میده بگیم با بابا رو خدا شکر که حالا اینجوری مرد اونجوری نمرد، قضاوت کنیم آدم ها رو به واسطه اینی که ها حالا معلوم نیست اینم میخواد پولدار شه، این خانم بعد رفته کتاب نوشته راجع به رنجش، نتفلیکس اومده از روی داستان زندگیش داکیومنتری درست کرده، و من از مصاحبهش با یه پادکستی هست به نام کال هر دادی که اونم لینکش رو میذارم، اصلا از اونجا متوجه این کیس شدم. برداشتای اشتباه ماموران قانون رو داشتم نگاه میکردم که کجاها به خطا رفتن و تحت چه شرط روانی بودن، این قصه اومد بالا. مطلب من اینه که هر لحظه که ما میایم خودمون رو قضاوت کنیم، میایم بقیه رو قضاوت کنیم، میایم رنج آدمای دیگر رو قضاوت کنیم، اولین چیزی که به ذهنمون میرسه که این خانم ها حالا ببین چقدر هم پول درآورده، هم کتاب نوشته هم داکیومنتری درست کرده. تو تمام مصاحبه هاش زار زار این زن بعد از 9 سال داره گریه میکنه. این زن با همون دوست پسرش ازدواج کرده، دو تا هم فرزند دارن، ولی در رنج مطلقه. یعنی وقتی من تو این مصاحبهش تو کال هر دادی دیدمش چجوری گریه میکرد و میگفت ببین من خیلی آرام داشتم که من رو ساپورت کردن بعد از این ماجرا، بعد از اینی که اون ربایندش پیدا شده و اعتراف کرده، قبلش این ساپورتی وجود نداشته، ولی من به فکر زنانی هستم، به فکر انسانهایی هستم که در حقشون بی عدالتی اتفاق میفته و جامعه، آدمای اطراف به جای اینکه پشتشون باشن، به جای اینکه اون ترامای وحشتناکی که اونا رفتن از توش رد شدن و به رسمیت بشمارن، باهاشون همدردی نشون بدن، قضاوتشون کردن. گفتم میخوای توجه بگیری، دروغ میگه، خودش خواسته. مگه میشه آدم خودش نخواد بتونه بذاره یکی باهاش سکس کنه بعد بدنش کبود نشه؟ مثلا من رنجی که تو این زن بعد از 9 سال دیدم و گفت بعد از کتابم و به خصوص بعد از این داکیومنتری، تمام این قصه ها زنده شده، ولی من مخصوصا این کار کردم برای اینکه زنان بسیار رو دیدم، کسایی که بهشون تعرض کردن هیچ وقت پیدا نکردن، یا جزء مامورین قانون بودن تو کیسایی که ما میشناسیم، کسی جرئت نمیکنه حرفی بزنه و اینا مظلوم واقع شدن، از خانواده های خودشون رونده شدن، توسط نزدیکترین آدمای زندگیشون قضاوت شدن. دوستای من، اصلی ترین درس این داستان این نیستش که ما بگیم ما تو امریکا این اتفاق میفته، ببین FBI هم این کار کرده، FBI هم این کار کرده، پلیس ایران هم این کارو میکنه، خیلی جاهای دیگه هم این کارو میکنن، اقصا نقاط دنیا ممکن اتفاق بیفته. ما ممکنه برامون ماموران اجرای قانون نتونیم کاری بکنیم، ولی برای هر کسی که در معرض یک بی‌عدالتی قرار میگیره خیلی کارا میتونیم بکنیم. و این زن برای من خیلی جالبه، الان میدونین چیکار میکنه؟ الان داره با پلیس کار میکنه برای اینکه بهشون کمک کنه رو قسمت‌های شناختی تحقیقاتشون دید بهتری داشته باشن. یعنی همه این انرژی منفی، همه این سوگواری، همه این حال بعدش رو برده به کدوم سمت؟ به اون سمت که آدم موثرتری باشه. وقتی تو مصاحبهش ازش پرسیدن که تو برای کسایی که مثل تو در معرض چنین بی‌عدالتی‌های قرار گرفتن، در معرض چنین قضاوت‌های مخوفی قرار گرفتن چه پیغامی داری؟ گفتش که اول از همه اون قضاوتی که در موردتون شده رو ببینین و بپذیرین که این قضاوت سایرینه و تو رو خدا بر مبنای اون قضاوت عمل نکنین، واکنش نشون ندین، چون به خودتون آسیب میرسونین. و به خودت ایمان داشته باش و ارزش‌های خودتو ببین. دوستای من، ارزش‌های ما با قضاوت‌های سایرین عوض نمیشه، چون واقعا آدمای اطراف ما این حزب بادن. همون آدمایی که این زن رو انقدر قضاوت کردن، بعد از 6 ماه که ربایندش اومد گفت آره من اینو رو بوده بودم، آره من بهش تجاوز کردم، آره همین قصه درست بود، همه این حزب باد نظرشون عوض شد، گفتن این واقعا مظلوم بوده، این واقعا محکوم بوده، این واقعا فلان بوده. و شما میبینین که چنین قضاوت‌هایی، چنین قضاوت کنندگانی چقدر آدم‌های بی‌ارزشین، چقدر آدم هایی هستن که واقعا نباید در اطراف ما باشن. پس بیاین ما جزو اون آدم ها نباشیم، ما جزو اون آدم های بیارزش نباشیم. ما با بیارزش کردن سایرین، با بیارزش کردن تجربیات تلخشون، جزو کسایی نباشیم که بعدن بعد از زندگیشون پرچیم بیرون. درس این اپیزود پادکست برای هممون اینه، وقتی یک درد و رنجی رو از کسی میبینین که ورای درک شماست، قضاوتش نکنید، حرفی نزنید که بعدم پشیمون میشید. اگر نمیتونین چیز خوبی بگید، حرفی نزنید. میگن if you don't have something good to say, don't say it. اگه نمیتونی چیز خوبی بگی، اصلا حرف نزن. اگه نمیتونی با همدردی و همدلی برامون آدم باشی، نباش. و ای کسی که در حقت بی‌عدالتی اتفاق افتاده، تو ارزشمندی، تو دوست داشتنی هستی و قضاوت سایرین رو در سطل آشغال واکن، بریز توش. بنک این حزب بادن. دوستای عزیزم، امیدوارم که این اپیزود پادکست به درتون خورده باشه. علت اینی که من این اپیزود رو انقدر در جزئیات قصه رو تعریف کردم تا به تهش برسم، فقط و فقط این بود که تأثیر قضاوت شدن و قضاوت کردن سایرین رو براتون تا جای ممکن روشن و بزرگ نشون بدم. خواهش میکنم این قصه رو با هیچ قصه دیگه مقایسه نکنین. درد و رنج هر انسانی برای خودش ارزشمنده و ما اجازه نداریم با مقایسه کشور اون آدم، ملیتش، اتفاقی که براش افتاده، درد و رنج اون رو کوچیک کنیم. همه ما آدم ها تنها چیزی که برای هم میتونیم داشته باشیم که فوق العاده میتونه ارزشمند باشه، هیچ چیزی نیست به جز همدلی و همدردی. خب الوعده وفا، قول داده بودم که به زودی برای دوستای داخل ایران ورکشاپ بذارم. یه تعداد محدودی رو رایگان قرار این ورکشاپ رو بذاریم و به صورت قرعه کشی انجام میشه. مطلبم اینجاست که برید استوریای اینستاگرام رو چک بکنید. من به مناسبت تولدم تصمیم گرفتم به 40 نفر کادو بدم و این ورکشاپ رو رایگان براشون برگزار بکنم. پس بنابراین میتونید تو قرعه کشی شرکت کنید. برای اینکه تو این قرعه کشی شرکت بکنید، یه چند تا کار باید انجام بدید که تو استوریا هست، هایلایت هم کردیم. ورکشاپ آخر اردیبهشت تشکیل میشه، فرصت شرکت در قرعه کشی هم تا آخر فروردینه. پس لطفاً توی اینستاگرام یه نگاه بندازید، تو هایلایت هم استوریا رو گذاشتیم، شرایط شرکت رو ببینین و ان شاءالله که تو ورکشاپ میبینمتون. دوستتون دارم، مواظب خودتون باشین. این اپیزودو بفرستین برای هر کسی که فکر می‌کنین لازمه گوش کنه. مهدی پسیان عزیزم، ممنونم از موسیقی متن و مشکان جونم متشکرم که با این عشق و محبت و دقت صدای من رو ادیت می‌کنی. دلتون شاد و تنتون سلامت. Thank you.